بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 241 سطر 16. و اما قول الفاضل الشارح از صداقت التي بيني و بين ولدي كليه فيجاب. بحثمون در قوه واهمه و حافظه این واهمه بود. ما گفتیم که قوه واهمه معانی جزئیه رو ادراک میکنه فخر رازی بر این مطلب اشکال میکنه، میگه اونهایی که شما میگید معانی جزئیه در واقع همونها هم کلی هست، پس نمیتونید اونها رو معانی جزئیه قرار بدید. میگه صداقت و اون مهربانی که بین من و ولدم هست همون هم امریز کلی. پس معنای جزئی چه معناییست که میگید واهمه درکش میکنه؟ همه معانی جزئی هست، همه معانی کلی هست. هیچ معنای جزئی ما نداریم که واهمه بتونه درکش کنه. حتی این مهری که بین پدر و فرزند، بین این پدر خاص و این فرزند خاص هست، حتی این هم کلی است، چون بالاخره یه مفهومه و مفهوم کلی است. پس معنای جزئی نداریم تا واهمه بتونه درکش کنه. این اشکالی است که فخر وارد کرد. اما جواب، دو تا جواب میدن. یک جواب این که هر کلی مصادیق دارد، افراد دارد که اون افراد جزئی هست. این مفهوم مهربانی بین این فرزند و این پدر اگر کلی باشه بالاخره مصادیق داره، اون مصادیقش جزئی هست. ما که میگیم واهمه جزئی رو درک میکنه، مرادمون اون مصادیق. و نمیتونید بگید کلی مصداق نداره. اگه مصداق نداشته باشه که کلی نیست، لااقل مصداق فرضی داره، پس باید مصداق داشته باشه و این مصداقش رو واهمه درک میکنه. این جواب اوله که هر کلی باید مصداق داشته باشد ولو مصداق فرضی، و واهمه اون مصداق رو درک میکنه و مصداق دیگه جزئیه. به عبارت دیگر که خود خواجه در اساس الاقتباس آورده و علامه در جوهر النظیر ذکر کرده، ما مفهوم کلی را به توسط اشراب معنای هازا جزئی میکنیم. یعنی همون مفهوم کلی را وقتی توش معنای هازا رو اشراب کردیم، نه یعنی هازا رو معناش رو لحاظ کردیم، معنای هازا رو تو این کلی اشراب کردیم، کلی میشه جزئی، مفهوم میشه جزئی. یعنی وقتی شما زید رو تصور میکنید، زید موجود جزئی در خارج، وقتی تصورش میکنید میردیش تو زن، مفهوم زید میاد تو زن و میشه کلی، ولو این کلی یه فرد بیشتر در خارج نداره که زیدی، ولی قابلیت صدق بر کثیر این داره، پس کلیه. اما اگر همین مفهوم رو که در ذهن آوردید با هازا آوردید، یعنی تو همین مفهومم هم هازیت رو لحاظ کردید، دیگه نذاشتید این مفهوم قابل صدق بر کثیر این باشه، میشه جزئی. اصلا گفتن مفهوم همیشه کلیست، اگر بخوان جزئیش کنید باید با اشاره جزئیش کنید، و جزئی کردن با اشاره معناش هم نکرد میکنم، معنای اشاره رو باید توی این کل مفهوم اشراب کنید. یعنی مفهوم رو خودش رو تنها نبینید، مفهوم زید تنها رو نبینید، این زید رو ببینید، این زید که این هم باید جزء دید شما باشه، وقت میشه مفهوم جزء. اگر این رو بردارید خود زید رو نگاه کنید، خود زید کلیه، ولی یه بیشتر از یه مصداق نداره و مصداقش در خارج جزئیه، ولی وقتی میاد تو ذهن میشه کلی. اما اگر وقتی تو ذهن آوردید با معنای این بیارید که معنای هازا بیاد در این صورت بود. ایشون می فرمد که تمام این مفاهیم که در ذهن ما میان قبول کلیات، یعنی این کلیات بالاخره جزئیاتی دارن، مصادیقی دارن که مصادیقشون همون معنای همراه با معنای اشاره است. معنای همراه با معنای اشاره میشه مستاق. این دو ما میگیم واهم همون درش میکنه. پس ما داریم معنای جزئی را، چه واهمه درش میکنه؟ این جواب اولی که میدم، که جواب خوبیه رو میعرض میکنم با اون چه که در منطق گفته شده این جواب رو تبیین میکنم. جواب دوم که میدن میفرمایند که، حالا من جواب اول بخونم جواب دوم بدن میکنم. صفحه 341 این سطر 16 هم. و اما قول فاضل شارو که گفته مهری که بین من، صداقت یعنی مهربانی، مهربانی که بین من و بین ولد من هست کلیست. ببینید مثالی که میزنه در این مثال مهربانی رو اضافه میکنه به دو تا شخص، میفرماد با وجود این کلیه، اگر اضافه نشه خود صداقت باشه که کلیه، صداقت بین پدر و پسر باشه بازم کلیه، صداقت بین این پدر و این پسر داره اضافه به جزئی میشه ولی بازم کلیه. پس جزئی اصلا نداریم. صداقت بین من و بین ولد من که دو تا جزئی هستیم، صداقت مضاف به این دو جزئی بازم کلیست. بنابراین ما صداقت جزئی نداریم. اگر صداقت جزئی نداشتیم چیزی برای ادراک واهمه نخواهیم داشت. اما اشکال فقط سیجاب و انیقال حب انها کلیه، یعنی فرض کن. حب یه کلمه یونانیه، در عربی هم آمده. فرض کن که انها کلیتون، یعنی این صداقتی که تو گفتی کلیه، یعنی ما قبول نداریم کلی باشه، ما معتقدیم جزئیه. حالا فرض میکنیم که کلی، میگیم لکن الکلی لابد له من اشخاص جزئیه، هر کلی باید اشخاص جزئی باشه، داشته باشه، و کلام ما در جزئیات صداقت کلی است نه در خود صداقت. این که ما کلامنا، یعنی این که ما میگیم واهم معنای جزئی رو درک میکنه، مرادمون همین جزئیات صداقت کلی است، میگیم اونا رو درک میکنه. بالاخره هر کلی جزئی دارد، این جزئی رو واهمه درک میکند. از کدوم جزئی چطوری پیدا میشه؟ و ایزن جواب دومه، ایزن جواب دومه و بیان میکنند که اون انسی که گوسفند نسبت به صاحب خودش، نسبت به صاحب خودش داره در یه وقت معین، انسی که در یه وقت معین داره، این جزئی و کلیست. تو وقت معین که گفتیم دیگه جزئی میشه. بله اصل انس بین این گوسفند و صاحبش کلیست، حتی بین این گوسفند و این صاحب اصل انس کلیست، ولی اختی یا وقتی یا اون پیشتی زمان معین یه کلی نمیتونه بشه، چون زمان مشخصه، زمان مشخصه، نمیتونه این مفهوم بیه کلی بشه. بله صداقت کلیست، صداقت بین گوسفند و صاحبش کلیست، صداقت بین این گوسفند و این صاحب به نظر شما کلیست، ولی صداقت بین این گوسفند و این صاحب در این زمان خاص، این دیگه نمیتونه دیگه کنید، این دیگه اصلا جزئیه. چهار تا تصویر کردیم، به نظر ما دوتاش جزئیه، شما اون سومی رو میگید کلیه، ولی چهارمی رو مجبورید بگید جزئیه. صداقت کلیست، انس کلیست، انس کلیست، این یکی، انس بین گوسفند و صاحبش کلیست، این دوتا، اینو هم ما کلی میدونیم هم شما کلی میدونیم. سومی رو ما جزئی میدونیم، اون سبین این گوسفند و این صاحب، شما میگید این کلی، ما چهارمی رو تصویر میکنیم، اون سبین این گوسفند و این صاحب در این زمان خاص، اینو دیگه نمیتونید بگید کلی، این هم ما باید بگیم جزئی، هم شما بگید جزئی. وقت ما میگیم واهمه اینو درک میکنه، این انس و این معنای جزئی رو درک میکنه. پس معنای جزئی داریم که واهمه درکش کنه. و ایزن الاستئناس الذی تدرکه شات من صاحبها فی وقت ما و عینهی، و عینهی یعنی معین، در یه وقت معین این استئناس داره، جزئی جون مدرکون به غیر العقل، جزئی است به توسط عقلم درک نمیشه، باید به توسط چیز دیگری که وهم است درک بشه. و کلامنا فی مثلهی، کلام ما که میگیم واهمه معنای جزئی رو درک میکنه، فی مثلهی در مثل چنین معنای جزئی است، و ما معتقدیم که واهمه اینو درک میکنه. پس نمیتونید بگید ما معنای جزئی نداریم، معنای جزئی داریم که عقل درکش نمی کند، پس برای ادراکش باید قوهی که ما او را واهمه می نامیم داشته باشه. و هول مطلوب. خب تا اینجا چهار تا قوه از قوای پنجگانه باطنی رو ذکر کردیم، حس مشترک و خیال که مخزنش بود، واهمه و حافظه که مخزنش بود، این چهار تا رو گفتیم. متخیله رو بیان نشدیم، بعدا اشاره خواهیم کرد. قبل از اینکه به بیان متخیله برسیم و پنجمین قوه رو ذکر بکنیم، میخوام اسم این پنج تا قوه رو بگیم و ضمناً جاشون هم میخوام تعیین کنیم. اسمشون خیلی مهم نیست، جاشون مهمه. حس مشترک رو میگن جاش عبارت هست از روح بخاری که در موادی اعصاب پخش شده. دقت کنید، روح بخاری که در موادی اعصاب پخش شده. موادی اعصاب چیه که روح بخاری توش پخش شده؟ من روح بخاری رو قبلا اشاره کردم چیه، دیگه احتیاجی به گفتن شاید نباشه، توضیح کامل دادم، فقط اشارتاً الان عرض میکنم. از اجسام، از عناصر که با هم مخلوط میشن، اجسام رو خدا درست میکنه، اجزا رو درست میکنه. از تصفیه عناصر، وقتی که این عناصر رو هم میزنید، یه مقداری لرد پایین میشینه، یه مقدار صاف بالا میشه. خاک است و آب است و آتش و هوا، هر عنصری رو که مایه توش داشته باشه، وقتی مخلوط کنید عناصر با هم، یه لرزی تنشین میشه، یه قسمتی بالا میاد، اون لرز میشه اجزای کثیف، اون بالا میشه اجزای لطیف و صاف. خداوند وقتی این عناصر رو ترکیب میکنه، حالا عناصر این چهارتان که قدیمی ها میگفتن یا این صد و خورده ایست که جدیدی ها میگن، بالاخره وقتی این عناصر با هم ترکیب میشن، یه لردی درست میشه و یه قسمت صاف. این لردش رو خداوند باش اجزا درست میکنه، اون قسمت صاف اخلاص اربعه میشه. باز اون اخلاص اربعه رو عرض کردیم که تصویر میکنه، یه قسمت صافی بالا میسته، یه قسمت لردی پایین. اون لردا قرار شد اخلاص باشن که تصفیه اون اجزاء قبلی هست. اون قسمتی که بالای بالا ایستاده که کاملا دیگه تصفیه شده، روح بخاری. پس روح بخاری تصفیه چهارت خلطه، همونطور که چهارت خلط تصفیه اجزاء هستن. حالا این من چون قبلا توضیح کامل داده بودم، به همین مقدار اکتفا میکنم، این مقدار مطلب روشن میکنه، حتی به کسانی که یادشون رفته بوده. پس روح بخاری عبارت هست از جسم لطیف که مانند بخار میماند، که در تمام بدن موجود است و قوای انسانی روی اون جسم سوار است و به توسط اون جسم شاداب است و فعال. اگر اون جسم بخاری، اون روح بخاری ضعف پیدا کنه، قوه ها ضعف پیدا می کنن. اگر اون روح بخاری خاموش بشه، قوه تعطیل میشه. روح بخاری مختل بشه، قوه تعطیل میشه. فعالیت قوا به توسط روح بخاری است. امروز رو عرض کردن روح بخاری رو قبول ندارند، به جاش گردش عمومی خون رو قبول میکنند. شما دقت میکنید که اگر گردش خون مثلا در دست ما یه مقدار مختل بشه، دست بی‌حس میشه، دیگه نمیتونه لمس کنه. لامسه وابسته است به این گردش. قدیمی ها میگفتن اگر روح بخاری توی این دست ما ضایع بشه، دست ما بی‌حس میشه، دیگه نمیتونه لمس کنه. یه زمانی هم میبینید فلج شد، نتونه حرکت کنه اصلا. اینا همه به توسط روح بخاری یا به توسط گردش خونه. گردش خون اگر در دست انجام نشه، دست اولا بی‌حس میشه، اگر هم ادامه پیدا کنه فلج میشه. امروز گردش خون رو جای روح بخاری قدیم گذاشته. خب قدیم اینطور بود که الان ما داریم بحث قدیم میخونیم، بعد روح بخاری بگیم. روح بخاری در مبادی اعصاب پخشه و همین روح بخاری که در مبادی اعصاب پخشه میشه محل حس مشترک. مبادی اعصاب چیه؟ مبادی اعصاب مغز است به علاوه نخاع. 7 زوج عصب در مغز داریم که امروزه میگن 12 زوج، قدیمی میگفتن 7 تا. 8 زوج عصب هم توی نخاع داریم. اعصاب نخاع که الان مورد بحث ما نیستند، موازی همند، عکسشو دیدید. از دو طرف نخاع شاخه هایی کشیده میشه موازی هم. مثلا یه خط عمود بکشی، این نخواهه، به طرفش خطا رو خطای افقی بکشید بیاد پایین. این اعصابیست که از نخواه پخش میشه. 7-8 جفت اعصاب از نخواه پخش میشه که بعدم شاخه شاخه میشه. ما الان به این اعصاب کار نداریم، چون اعصاب حرکتی هستن غالبا. اعصاب حرکتی هستن، بعضی هاش اعصاب حسی و لمسی هستن. ما در این بحثی که میخوام بکنیم اعصاب حرکتی رو کار نداریم، اعصاب ادراکی رو کار داریم. لذا به اعصاب نخاعی ما توجهی نداریم. اعصابی که در مغز بیرون میان اونا رو ما میخوام بحث کنیم. پس مبادی اعصاب عبارت هست از مغز و نخاع و مبادی اعصاب حس. این مبادی اعصاب بود. مبادی اعصاب عبارت است از مغز و نخاع، ولی مبادی اعصاب حس مغزه. مبادی اعصاب حس مغزه، یعنی تمام حواس از اعصابشون از مغز میاد. فقط لمسه که هم از مغز میاد هم از نخاع میاد، که اکثرش هم نخاعیه. لامسه مبادیش هم از مغز میاد، اعصاب مغزیه، هم اعصاب نخاعیه و اکثر ها نخاعیه. اما بالاخره پس روشن شد که تمام 5 تا حاسه مبدأ تو مغز دارند، ولی لامسه در غیر مغز هم مبدأ داره که ما با اون غیر مغز کار نداریم. مبادی اعصاب حس مغز. ابن سینا میگه که روح بخاری که در مبادی اعصاب حس پخش است محل حس مشترکه. مبادی اعصاب حس هست که در مغزه. حالا بعدم توضیح میدم که این 7 جفت از کجا در میان انشالله. البته اون قسمتش که لازمه، هر 7 رو نمیگم. این 7 تا که بعضی هاشون مبادی حسن، بعضی هاشون مبادی حرکتن، این 7 از مغز بیرون میان و مبادی حس در مغزه. پس مبادی عصب حس خود مغزه. مبادی عصب حس خود مغزه و حس و روحی در خود مغز پخشه. حس مشترک روی اون روحه. علل خصوص در مقدم مغز، قسمتی که به پیشانی انسان متصله. روح حاصل در مقدم محل اصلی حس مشترکه. دقت کنید، حس مشترک رو میگه محلش تمام روح موجود در مغزه. من تا تعبیر به مغز نمی کنه، تعبیر میکنه به مبادی اثر حس. بعد روشن میشه که چرا این تعبیر کرده. با اینکه میتونست بگه میتونست بگه روح بخاری در نفس، نگفته روح بخاری در نفس، گفته روح بخاری در مبادی حس، در مبادی اعصاب حس. اینطوری تعبیر کرده. چرا اینطوری تعبیر کرده عرض میکنه. پس اینطور شد که محل حس مشترک روح ریخته شده در مبادی اعصاب حس، یعنی در نقده، علل خصوص، علل خصوص اون روحی که جلوی نقد. این دو تا مطلب شد. محل حس مشترک رو روح بخاری در کل مغز معرفی میکنه، بعد میگه علل خصوص قسمت مقدم نقد. این همه باید تبیین بشه که چرا کل مغز گفت، بعد چرا علل خصوص قسمت مقدم گفت. همینه باید روشن بشه. توجه کنید من یه مطلبی رو اشاره میکنم، بعد که کامل مطالب توضیح داده شد این اشاره رو تفصیل میدم. الان فقط به اشارهش اکتفا میکنم. میدانید که حس مشترک از هر پنج حاسه صورت میگیره و به هر پنج تا حاسه مرتبطه. پس روحی که باصره رو فعال میکنه میتونه محل حس مشترک باشه، روحی که سامعه رو فعال میکنه میتونه محل حس مشترک باشه و همچنین بقیه. این که ما کل روح موجود در مغز را محل حس مشترک قرار دادیم، به خاطر این است که کل روح موجود در مغز بخشیش با باصره مربوطه، بخشی با سامعه مربوطه، بخشی با لامسه، شامه، زائقه مربوطه و حس مشترک با همه اینا مربوطه. پس با همه این روح مربوط میشه. لذا گفتیم محل حس مشترک کل روحیست که در مغزه، کل روحیست که اعصاب حس رو فعال میکنند. علت این که ما گفتیم حس مشترک جایگاهش تمام این روحه این بود که حس مشترک مرتبط با تمام حواسه. پس روحی که مربوطه به تمام حواسه مربوطه به حس مشترکه. به همین جد ما حس مشترک رو در روحی که در کل مغز ریخته شده قرار داد. بعد حس مشترک جایگاه اصلیش همون جلوی مغزه. حس مشترک جایگاه اصلیش جلوی مغزه. و ما گفتیم مرکز اصلی حس مشترک همون جلوی مغزه. علت این که باز جلوی مغز رو تعیین کردیم چی بود؟ علت این بود که بیشتر اعصاب حسی در جلوی مغزن، بیشتر اعصاب حسی جلوی مغزن، لذا جا داره بگیم علل خصوص. بعدم توضیح خواهیم داد که چهار تا اثر، چهار تا حس اثرشون جلوی مغزه، یک حس اثرش پشت مغزه. این انشالله توضیح داده میشه. پس چهار تا حس اثرش جلوی مغزه. بنابراین حس مشترک که با حواس پنجگانه سر و کار داره بیشتر سر و کارش با اون جلوی مغزه، چون چهار تا حس که خادم حس مشترک هم در جلوی مغز قرار داره. به همین جد میگیم لا سیما مقدمات دماغ، یعنی محل حس مشترک تمام روح بخاری موجود در مغز است، به خصوص قسمت جلوی مغز. این که میگیم به خصوص قسمت جلو روشن شد. چرا؟ چون بیشتر مبادی حس در جلوی مغز است و حس مشترک هم با مبادی حس کار داره، لذا با بیشتر با جلوی مغز کار داره. ولی اینطور نیست که فقط با جلوی مغز کار داشته باشه، با پشت مغز هم کار داره، به خاطر اینکه بعضی از مبادی حس پشت مغز هست. خب این مطلب تمام شد. حس مشترک جایگاهش معلوم شد، منتها هنوز کامل روشن نشده. اینا هم با توضیح داده میشه. مرکز خیال کجاست؟ مرکز خیال هم میفرمایند که بطن، روحیست که در بطن مقدم مغز ریخته شده خصوصا در قسمت آخر و انتهایی این بحث، به خصوص در قسمت انتهایی این بحث که بطنی که مقدم دماغه یک قسمت ابتدایی داره که از پیشانی شروع میشه، یک قسمت انتهایی داره که تقریبا میره نزدیک پشت سر. محل خیال اون روح بخاری است که در بطن مقدمه، الان خصوص در اون قسمت منتهاش که میره سمت پشت سر. این همه توضیح داده میشه، فعلا به صورت مبهم دارم عرض میکنم. اصل مطلب به همین مقدار مبهمش هم روشنه، روشنه که چی داریم میشه. این جایگاه حس مشترک است و خیال، که حس مشترک جایگاهش شد کل روح بخاری که در کل مغز است، علل خصوص روح بخاری که در مقدم مغز است. اما خیال رو نگفتیم کل روح بخاری که در مغزه، گفتیم روح بخاری که در بطن مقدم مغزه، علل خصوص قسمت منتهایی این روح بخاری. چرا نگفتیم تمام مغز؟ چون خیال همونطور که یادتون هست از حواس صورت نمی گرفت. خیال اون صورتهایی که میخواد ذخیره کنه از حواس نمی گرفت که ارتباط داشته باشه به مبادی حواس. او از حس مشترک می گرفت. حس مشترک مرکز اصلی و عمدش در جلوی مغزه، در همون بطن مقدمه. پس خیالم تو همون بطن مقدم باید وجود داشته باشه که بتونه مستقیم از حس مشترک دریافت کنه، چون اون که از حواس ظاهره نمیگره، از حس مشترک میگره. پس با اونجایی کار داره که حس مشترک حضورش قوی تره، یعنی در بطن مقدم. منتها بطن مقدم جلوش رو دادیم به حس مشترک، و آخرش رو میدیم به خیال. محل خیال، محل حس مشترک به صورت مبهم روشن شد. من این تیکه رو گفتم که متن رو بتونم بخونم، و هنوز مطالب متن به طور کامل توضیح داده نشده، ولی اون مقداری که من بتونم متن رو تطبیق کنم از خارج گفتم. الان متن رو تطبیق میکنم، بعد وقتی وارد شرح شارح شدیم دیگه تمام مطالب تفصیلی گفته میشه. شد عرض میکنم متن به بیش از این مقداری که من گفتم حاجت نداره، تفصیلش رو اگه بخواهیم باید پیشتر ببینیم. ولی کل قوتون من حاضر القوا آلتون جسمانیتون خاصه و اسم خاص. هر یک از قوهی که ما در بین این قوا نقل کردیم، یعنی حس مشترک یک، خیال دو، واهمه سه، و حافظ چهار. این چهارتا هر کدوم از این قوا آلتی دارن، آلت جسمانی خاص دارن، یعنی مجرد نیستن، آلت جسمانی دارن، آلتی که حالت جسمی داره، یعنی مغز یا عصب که همش جسمه، یا حتی روح بخاری که روح بخاری هم جسمه. خاصتن یعنی هر کدوم یه محل خاصی رو داره، آلت مخصوص داره. و اسم خاص فل اولا، اولین قوهی که ما ذکرش کردیم و به توسط نقطهی که خط دیده می شود یا نقطهی که دائره دیده می شود اثباتش کردیم، اون قوهی که المسمات است بالحس المشترک در عربی و بنتاسیا در یونانی. بله؟ بنتاسیا همین که میخونم درسته، یا فانتاسیا، فانتاسیا هم گفتن، فانتاسیا هم گفتن، بنتاسیا هم گفتن، یعنی هست مشترک. و آلتها این اسمش بود، اما آلتها الروح المسبوب و فی مبادع عصب الحس، روح بخاری که ریخته شده در مبادی عصب حس، مبادی عصب حس اصل و نقص. حالا چطوری مبادی عصب حس؟ اون هفت جفت اعصاب رو که توضیح دادیم که بخشیش اعصاب حسی هستن، بخشی اعصاب حرکتی، و ما فقط اعصاب حسی رو توضیح میدیم انشاءالله. بخش رو که توضیح دادیم روشن میشه که مغز مبادی اعصاب حسه، یعنی اعصاب حس از مغز شروع میکنن و پیش میرن و پخش میشن. جز یه قسمتی از اعصاب حس که از مخواه میگه لاسی ما فی مقدم دماغ، دماغ یعنی مغز، مقدم دماغ همون بطن اوله که این بوتون رو انشاءالله توضیح خواهم داد. و ثانیه یعنی قوه ثانی، المسمات بالمصوره و خیال، یعنی و ثانیه هی المسمات و بالمصوره و خیال. قوه دوم که حافظ صبر بود، قوه ای که نامیده می شود مصوره و خیال. من قبلا اسم مصوره من بردم و گفتم که مصوره مشترک لفظی است بین دو قوه، یک قوه حیوانی یک قوه نباتی. مصوره حیوانی عبارت از همین خیالی که داریم میگیم، مصوره یعنی مخزن و صبر، مخزن و صبر. یه مصوره هم داریم که در قوای نباتی است که جزء خوادم قوه مولده است. شما میدونید که در نفس نباتی سه تا قوه اساسی داریم، قوه منیه، قوه قاضیه، قوه مولده. وقت مولده خادمی دارد به نام مصوره. مولده اونیست که نطفه رو یا بد رو ذخیره میکنه. توی این قوه مولده با این قوه مولده یا قوه دیگری کار میکند، اسمش مصوره است، که صورتگری میکنه، تصویر میندازه روی این نطفه یا روی این بد، تصویری میندازه مثل تصویر اون اصل. اگر این نطفه نطفه انسان، تصویر انسانی میندازه با تمام تشکیلاتی که هست. اگر نطفه نطفه حیوان، تصویر حیوانی. اگر بعد وزن فلان درخته، نقشه اون درخت رو میندازه و ها چازا، که البته بعضی ها این قوه مصوره رو انکار کرده، گفتن این قوه قوه نباتیه، قوه نباتی قوه لایشعور و قوه جاهله، یا قوه معمولیه. چه قوه معمولی دارید که چنان نقشی میندازه که مهندسان عالم در این نقش مبهوت میموند؟ ما چنین قوه نداریم. نمیشه یه قوه لایشعوری کاری انجام دهد که تمام شاعران یعنی عالمان عالم در این کار متحیر بمانند. بنابراین این قوه رو ما نداریم، ملکی از بیرون میاد کار انجام میده، اون تصویر رو میندازه. امروز ثابت شده که ژن این کار رو میکنه، همون تصویریست که هست. البته همه به اذن الله هست، همه با دخالت ملکه، اما اونی که مباشره کار ژنه. و این یه نوع قوه، همون قوه که خادم رو مولده هست، اسمش حالا قوه بذاری یه چیزی دیگه. اینو باش بگی مصوره. مصوره ای که از قوای حیوانی بود تفسیرش کردیم به مخزن و صور. مصوره ای که از قوای نباتی تفسیرش میکنیم به راس و صور، رقص کننده، نقش اندازنده، راس و صور. فرق بین این دوتا هرچند مصوره اسمی مشترک لفظی که بعد دو قوه اطلاق میشه، رابطه بین دو قوه نیست، یکی حیوانی است یکی نباتی، ولی بالاخره این دو اسمارشون گذاشتن. خلط نباید بشه، غالبا هم خلط نمیشه، چون در جملاتی که میاد خود جمله نشون میده که مراد کدام مصوره است. وقتانی المسمات دل مصوره که گفتیم، چون حافظ صبر و مخبن صبره بهش میگه مصوره. و خیال، خیال به معنی شبهه که بر صورت هم اخلاق میشه، چون این قوه اشباه رو صبر رو در خودش جمع میکنه میشه خیال. از باب اسم ظرف به اسم مظروف، اسم محل به اسم حال، اون حال اسمش خیاله، یعنی اون صورت. ما محل رو خیال مینامیم و آلتها الروح المسبوب و فی البطن المقدم. آلت این قوه دوم که اسمش خیال بود، روح بخاری ریخته شده در بطن مقدم عقل مغزه. لا سیما فی الجانب الاخیر، فی الجانب الاخیر یا در نسخه مصر فی جانب هل اخیر. کلمه اخیر رو توجه کنید، آخر نگفته، اخیر گفته. اگه آخر میگفت به معنای دیگر بود، در جانب دیگرش، خب این خیلی حرف نامفهومی بود. جانب دیگرش، مگه تو جانب اول گفتی که جانب دیگر رو بگی؟ کلمه آخر نداره، کلمه اخیر داره. اخیر یعنی آخر، آخره به چه؟ آخر یعنی منتها، اخیر یعنی منتها، آخره به فرد یعنی دیگر، آخر رکعت یعنی انتها، یعنی پایان. این اخیر همون آخر رکعته. فی جانب هل اخیر یعنی در اون قسمت انتهایی. بطن مقدم مغز یا قسمت ابتدایی داره قسمت انتهایی، و قسمت ابتداییش محل حس مشترک، قسمت انتهاییش محل خیال. خواجه بعدن میگه که مقدم ذلک البطن بالحس المشترک اخر و ما فی مؤخر هذا البطن بالخیال اخر. که ابن سینا گفته لا سیما، ایشون میگه اخر. ابن سینا گفته قسمت مقدم لا سیما حس مشترک در قسمت مقدم بطن. خواجه میگه ما فی مقدم ذلک البطن بالحس المشترک اخر. این کلمه اخر جای لا سیما است که ابن سینا میگه. بعد ابن سینا میگه بطن مقدم همه جایگاه خیاله به خصوص قسمت اخیرش. بعد خاطر میگه و مافی مؤخرهی بالخیال اخر، مافی المؤخر البطن بالخیال اخر. تفسیر میکنه اینطوری که باز جایگاه خیال همه بطن مقدمه، منطقه الان خصوص قسمت اخیرش، قسمت اخیر این قسمت انتهاییش. اینا هست کردم هنوز کاملا تبیین نشده. من وقتی بحث رو به طور کامل تر تبیین کنم این متن راحت تر و روشن تر میشه. اگرچه به همین اندازم که عرض کردم روشن شده، ولی روشن کامل نشد. حالا تفصیل بس، چون وقت کامل نیست، من مقداری از تفصیل رو عرض میکنم، ما وقتی شاید بمونه برای جلسه. مغز در جمجمه چنان قرار گرفته که قسمت زخیمش به طرف پیشانی باشد و هر چه به سمت پشت سر بره این قسمت باریک شود. پس تصویر میکنید که مغز انسان حالت مخروطی داره، حالت مخروطی شکل داره، که در قسمت جلوی پیشانی پره، هر چی میره به پس سر نزدیک میشه نازک‌تر میشه. پس قاعده مغز پیشانی. بعدن در تعبیر در کلمات خاطر تعبیری به قاعده نقص داریم، الان روشن باشه که قاعده نقص کجاست. یعنی قسمت پهن مغز تو پیشانی. بعد وقتی هر چی به سمت عقب بریم نازکتر میشه تا وقتی که پشت سر تمام میشه این مغز کاملا نازک میشه، به صورت یک ریسمانی در میاد که جوف ستون فقرات رو پر میکنه و ادامه پیدا میکنه تا انتهای پشت انسان یا پشت حیوان. اون قسمتی که داخل ستون فقرات رو پر میکنه میگیم نخاع. نخاع ادامه یا مغزه، همون مغزی که از پیشانی شروع شده در انتهای پشت انسان تمام میشه. منتها در پیشانی قاعده مغز و اون قسمت پهن مخروط وجود داره، هر چی به سمت عقب سر میریم نازک میشه تا آخرین عرض و در لبه ستون فقرات پیدا میکنه. در اونجا دیگه بعد نازک سر نمیشه، تا آخر به همون اندازه که هست تا پشت، تا آخر پشت ادامه پیدا میکنه. یعنی از گردن تا پشت دیگه باریک نمیشه، همون عرض و عمقی رو که داره حفظ میکنه، از ستون فقرات، از ابتدای ستون فقرات تا انتهای ستون فقرات این نقض روش میگیم نخا، یه مقدار محکمتر میشه. هرچی از جلوی سر به طرف عقب میاد محکمتر میشه، سفتر میشه. هرچی جلوتره شلتره، هرچی عقبتر میاد سفت میشه. در نخا هم همینطور سفت میشه، نخا سفتر از مغز. در نخا توضیح دادم که 8 جفت اشاره کردم که 8 جفت عصب از نخا منشعب میشن، بعدم در بدن پخش میشن. عکساشو که توی این آناتومی ها میکشن ملاحظه بکنید، آدم رو متحیر میکنه چی جور این نازک شده، ریشه دوونده، جاهای مختلف همه جا رفته، اعصاب که از ستون فقرات در آمده همه جا رفته، همه جای بدن رو پر کرده. و اصلا مثل گاهی از اوقات یه جاهایی پیدا میشه مثل کلاف بافتنی، دیدید وقتی که همش میزنید گره میفته چی جور در هم بر هم میشه، بعضی جاها اینطور در هم بر هم رفته. ولی خب مشخصه، یعنی این یکی با اون یکی تماس گرفته، مثل این که به هم دیگه متصل شدن، دوباره رفتن جلو منشعب شدن. یه خلاصه یه تصویر فوق‌العاده ایه و اگر ندیدید دیدن داره و انسان رو به یاد قدرت فوق‌العاده خدا میکنه. مویگان همینطورن، در این تصویرهایی که میکشن هم گاهی مویگ رو جدا، اعصاب رو جدا میدازن. خب آدم تشخیصی میده، گاهی این دوتا رو با هم میاره که دیگه این فوق‌العاده میشه، آدم هیچی تشخیص نمیده، عکسای در هم بر هم دیده میشه. حالا مراجعه کنید این آناتومی ها که هست که مال تشریح بدن انسانه، اون یه وقت میبینید خود هیکل رو کلن کشیده، وقت اعصاب رو کلن توی این هیکل رو خورده. بعضی کتاب های لغت هم در کلمه انسان و امثال زاله که این اکثر آوردن اونتا خیلی ناقص آوردن، مثلا اعصاب صورت نگاه میکنید 2-3 خط بیشتر نکشیده، بقیه رو حبس کرده، خود چرا حبس کرده. اما در کتاب های آناتومی که مال طبه نه، کامل تشریح کرده. 7 زوج عصبه که از مغز بیرون میاد، 7 زوج یعنی 7 دوتایی. بعضی از اینها همونطور که مفرد بیرون میان تا آخر مفرد میمونن، یعنی یک تار از این طرف، یک تار از این طرف، یک تار از این طرف مغز، یک تار از این طرف مغز میاد بیرون، میاد تو صورت. اینا که از مغز میان همه شون میان تو صورت، تو بدن نمیدن. اونایی که تو بدن از نخا میاد، اینا که تو مغزه از صورت میاد، یعنی از نخا عصبی وارد صورت نمیشه، اعصاب صورت رو همون مغز تامین میکنه. که تمام صورت شما الان قوه حسی داره، قوه حرکت داره، ما صورت رو حرکت میدیم، فک رو اول جا به جا میکنیم، زبان رو حرکت میدیم، چشم رو توی کاسه چشم جا به جا میکنیم، این همه اعصاب حرکتی میخواد. یا لمس میکنیم، یا میبینیم، میشنویم، این همه چی سر ما. این اعصابی که کمک میکنن برای این کارهایی که ما عرض کردیم، اینا همه با تو صورت باشن. اینا دیگه از نخا نمیان تو صورت، از همون مغز میان تو صورت، از همون بالا پخش میشن تو صورت. این همون 7 زوج هم که میخوام توضیحشون بدیم، 7 زوج از مغز منشعب میشن و در صورت میاد. بعضی همون که عرض کردم همون تار اولی که منشعب شده تا آخر همونه، یه دونه تار از این طرف، یه دونه تار از این طرف میاد، میره پخش میشه. وقتی میاد تو صورت اونجا ریشه پیدا میکنه. بعضی ها نه، همون که یک تار بیرون میاد دو شاخ میشه، اون تار دیگه هم دو شاخ میشه، یعنی یک زوج میشه 4 شعبه. در بعضی از عبارات خاطر اشاره میکنه شعبت رابعه من از زوج ساله، شعبه رابعه الان روشن شدند، یعنی زوج ثالث. از این 7 زوج مثلا زوج ثالث رو میگن وقتی در میاد 4 تا شاخه میشه، یعنی هر تارش به 2 شاخ تبدیل میشه. این تار مفردی که در آمده میشه 2 شاخه، اون تار دیگر میشه 2 شاخه، این دو تا 2 شاخه ها میشن 4 تا شاخ. چهار تا شاخه یا چهار تا شعبه. وقت شعبه چهارم زوج ثالث قوه چشایی رو و زبان رو تامین میکنه که اینا انشاءالله باید بحث بشه. من دارم یه تصویر کلی میدم که بعد بحث کنیم ببینیم که این قوا اثر هر کدوم از این قوا چیه. قبل از این که ما این ازواج هفتگانه رو تشریح کنیم، باید قسمتایی رو که برای مغز قائلیم تشریح کنیم. دو تقسیم برای مغز قائل شده، یکی تقسیم به اجزا، یکی تقسیم به بطون. این دو تا تقسیم هم باید گفته بشه. اجزاء مغز دو تاست، بطون مغز سه تاست. اینا باید بیان بشن که اجزا چی هست، بطون چی هست. وقت ظاهرا تمام شده، انشالله ما بقیش و فردا آنچه که من تصویر کردم الان تصویرتون باشه، در ذهنتون عبور بدید که فردا دیگه احتیاج به دو مرتبه تشریح این مباحث نباشه. بقیه مطالب انشالله از کنید که زیاد طول نباشه.